بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعظیم در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را به مطر بفرستید. درس محرم سال قبل ما درباره عبودیت و برکات عبودیت بود که اگر انسان بتونه عبدالله بشه و در محضر حق تعالی عدای عبودیت کنه، بر این انسان عبدالله چه برکاتی نازل خواهد شد. اگر به یاد عزیزان باشه در این مطلب درس کرده بودیم اگر بناس اعمال ما اعمال عبادی باشه، اعمال عبادی با رنگ الهی محقق میشه. اگر کار لله شد، به برکت کار لله اون عمل عمل عبادی میشه. اگر این رنگ الهی به عمل بیاد، به خاطر نورانیت ذات اقدس الله عمل نورانیت پیدا میکنه و به خاطر نورانیت عمل جان عامل نورانی میشه. وقتی جان عامل نورانی شد، به مبدأ نور ذات اقدس الله نزدیک میشه. ولذا اگر عمل لله و عمل عبادی شد، مضافاً به این که به جان عامل نورانیت میاره، به مبدأ نور او را نزدیک میکنه. اما اگر عمل لغیر الله شد، برای ذات اقدس الله عمل انجام نگرفت، عملی را که لغیر الله شد، این عمل عمل عبادی نیست. عمل که عبادی نشد، چون به عمل رنگ الله نیست، به عمل رنگ نور نیست. رنگ نور که به عمل نباشه، عمل رنگ ظلمت به خود میگیره. عمل که به خود رنگ ظلمت گرفت، جان این عامل را ظلمانی میکنه. و رضا هر عملی را که لغیر الله باشه، به خاطر ظلمت عمل جان عامل ظلمانی میشه. وقتی جان عامل ظلمانی شد، به مقدار ظلمت از مبدأ نور فاصله میگیره. و رضا در بین اهل معنا یک مطلب مسلمه: هر عمل که لله شد، مضافاً به نورانیت مقرب هست، به ذات اقدس الله انسان را نزدیک میکنه، ایجاد قرب میکنه. و هر عمل که لغیر الله شد، مضافاً به ظلمت مبعده، از ذات اقدس الله انسان را دور میکنه. در این که ماها را به انجام اعمال تشویق کنند، اگر به یاد عزیزان باشه، در ما ملاک هایی قرار دادند و رضا عبادت رو در سه بخش عمرن، بعضی ها عبادت رو انجام میدن، دایی و انگیزه عبادت شوق بهشته، انسان مشتاق بهشته، برای به بهشت دست پیدا کنه خدا رو عبادت میکنه. این عبادت به انگیزه بهشت عبادته، اثر هم بر او بار میشه، او را به بهشت هم میبرن، اونجا ساکنش هم میکنن. گاهی عبادت به انگیزه امان از عذاب الهیه، جهنم را برک توصیف کردن، از عذاب جهنم خوف به جانش آمد، خدا را عبادت میکنه که برده امان از جهنم به دست او بدن، اثر هم به او بار میشه، از جهنم او را حفظش میکنن. اما گاهی دایی برای عبادت از بهشت جهنم بالاتره، انسان خدا را عبادت میکنه نه برای بهشت نه برای جهنم، بلکه برای خالق بهشت و خالق جهنم. بنابراین هر چرا که انگیزه انسان بالاتر بره، هدف بالاتر میشه، به تبع برکاتش هم عظیمتر میشه. اگر انسان انگیزه عبادت بهشت شد، او را در بهشت ساکن میکنند. اگر انگیزه امان از جهنم شد، امان از جهنم به او میدن. اما اگر انگیزه خالق جنت و نار شد، او را اون عبادتی را که بخواد این معنا را برسونه، خب به تبع عبادت سنگین تره، راه این عبادت هم دشوارتره. اما اگر تحمل این راه کرد، برکاتی را که در ذات اقدس الله هست به این انسان، اون برکات رو نازل می کنن. انسان به یه جا می رسه که انشاءالله تا در سال بعد خواهم گفت، نه به بهش اعتنا داره نه به جهنم اعتنا داره. برای این که ماها رو به عبادت تشویق کنن، در ما انگیزه ایجاد کنن، اگر شما به آیات به روایات نظر کرده باشید، برای ایجاد انگیزه اثرها را به ما گفتن. عنوان مثال، اگر شما قرائت قرآن کنید، به هر سوره چه اثراتی داره اثر را ذکر کردن. خوندن مثلا سوره یاسین این اثر داره، خوندن سوره صافات اون اثر داره، خوندن سوره اعراف، آل عمران، انعام، سایر سوره ها این اثرات رو داره. چرا برای ما اثرات رو بیان کردن؟ تا انسان با معرفت و شناخت به اون اثرات، انگیزه او و دعای او به این کار تشویق بشه، زیادتر بشه، به خاطر درک اون ثواب ها اون عمل انجام بدن. حتی فرمودن هر آیه از قرآن چقدر ثواب داره، فرمودن هر حرفی از قرآن چقدر ثواب داره، که به حمدالله شنیدی اگر یک حرف از حروف قرآن را انسان به زبانش جاری کنه و معناش هم ندونه، در روایات آخر سوره کافی آمده به هر حرفی 10 ثواب به او میدن، 10 گناه از اعمالش کم میکنن و 10 درجه در بهشت براش مقدر میکنن. این ثواب را چرا ذکر کردن؟ تا انسان ها به خاطر درک همین ثواب تشویق بشن دنبال قرائت قرآن برن. حتی فرمودن قرآن را درست بلدی، قرآن را از حسی، اما قرآن را روی مصحف روی خود قرآن ببین و بخون. چرا؟ روایت فرمودن قرائت القرآن علی المصحف، اگر انسان روی خود قرآن تلاوت کرد، یخفف عذاب الوالدین و امکان کافرین، قرائت قرآن روی مصحف روی خود قرآن عذاب ابدین را اگر که کافر هم باشن تخفیف میده. اصلا با بیان کردن از خود مشتاق بشن اینها را انجام بدن. برای نمازهای طول هفته، نماز روز شنبه، روز یک شنبه، ایام هفته را گفتن این نمازها مال این روزها این اثرات هم داره، اثر بیان کردن انسان مشتاق بشه. برای روزهای طول سال، اول ما، وسط ما، آخر ما، ماه رجب، ماه شعبان، ایام عید قدر، سایر ایام، اثرها رو بیان کردن. به عنوان مثال اگر انسانی روز عید قدر روزی بگیره، ثواب این روزه انگار کل ایام ده رو سائل بود. چرا این رو ذکر میکنن؟ انسان ها مشتاق بشن، انگیزه در جانشون ایجاد بشه، به خاطر اون انگیزه دنبال نفس عمل برن. حتی در کارهای معمولی هم باز انگیزه رو بیان کردن. به عنوان مثال فرض کنید، حالا اون نماز روزه به یک طرف، در واقع همین جلسات ابو عبدالله سلام الله علیه فرمودن من بکا او اکا او تباکا وجبت لحول جمله. اگر انسانی برای حسین گریه کنه یا بگریونه یا خود را به شکل گریه کن در بیاره، بر او بهش واجبه. اثر بگم کردن تا انسان اون کار را انجام بده. در باره حضرت مسعود سلام الله علیه روایت داره من زار عمتی بقوم وجبت لحول جمله. اگر انسانی امنی ما را در قوم زیارت کنه، بهش بر او واجبه. اثر بیان کردن تا این بیان اثرها در انسان انگیزه ایجاد کنه. اگر چه در بعض روایات آمده غیب عارفن به حقه ها را امردن، کسی امنی ما را در قوم زیارت کنه، عارف به حق او باشه، بر او بهش واجبه. اما در بحث اصول یه اصطلاح آوردن، اگر دو تا روایت مثبتین بودن هم دیگر را تغییر نمیزنن. در یه روایت آمده هر کسی عمه ما را در قوم زیارت کنه، بر او بهش واجبه. این جنبه جنبه مثبته، یعنی کلام کلام مثبته، وجب له الجنه کلام اثباتیه. روایت بعدی داره آهتن به حقه ها وجب له الجنه، باز کلام کلام اثباتیه، من نهت تو کار نیست. دو دو کلام اثباتی همدیگر غیر نمیزنن. وقتی غیر نزدن، اگر انسان زیارت کنه حضرت معصومه را ولا عارف به حق ایشون نباشه، باز به او بهش واجبه. اگر عارف باشه، درجات بهش بالاتر میره. آمدن اثر بار کردن در کاری را که برای مردم انجام میشه، باز اثر بار کردن. روایت آمده اگر انسانی طواف خانه کعبه را انجام بده، حج شد طواف انجام بده، روایت داره که تعالی 6000 ثواب میده، 6000 گناه از ارمنده اعمال پاک میکنه و 6000 درجه در بهشت برای این انسان خدا مقدر میکنه. اما غدا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. اگر انسان حاجت برادر مؤمنش رو بربیاره، غدا ثواب 10 ثواب میده. اگر انسان محتاج شد، به کسی مراجعه کرد، انسان دنبال کار او بود و کارشو انجام داد، ثواب 60000 حسنه، 60000 محل گناه و 60000 درجه در بهشت براش ایجاد میکنن. چرا اومدن در روایات اینها رو بیان کردن؟ تا انسان ها مشتاق بشن، دلها گرم بشه، انگیزه ایجاد بشه، انسان برای این انگیزه دنبال اون کار راه میفته، اون کار انجام بده. در بحث عبودیت هم داد روال به همین صورت هست. آمدن برای ما در بحث عبادت انگیزه ایجاد کردن. ای انسان اگر خدا را خواستند الله عبادت کنی، برای بهشته. برای ما توصیف کردن مقامات بهشت و درجات بهشت رو. این مقامات بهشت در جان انسان انگیزه ایجاد بشه، انسان دنبال عبادت داره ولو برای بهشت. اون ورم آمدن گفتن اگر جهنم انسان بره عذاب جهنم اینه، طبقات جهنم اینه، تو جهنم در کنار آتش، آتشیست که در روایت آمده. گاهی بر انسان آنچنان آتش ایجاد میکنن که اون علمی را که از آتش به جان انسان میاد، اون علم آتش برابری میکنی با خود آتش جهنم. این خیلی حرف عجیبیه، آتش آنچنان به جان انسان بیاد، آتش جهنم چقدر سوزانه، آتش به هر حد به جان انسان شرر ایجاد کنه. یا به انسان در روایت آمده گرسنگی به جهنم ایجاد میکنن، علم گرسنگی آنچنان به جان انسان اثر میگذاره که مقدار علم گرسنگی برابری میکنه با علم آتش. به خاطر همین وقتی زقوم تو جهنم میارن، این به خاطر آتش به همین زقوم پناه میبره. اینها چرا بیان کردن؟ تا در انسانها انگیزه ایجاد بشه برن دنبال عبادت، تا به این عذاب هفتاله مبتلا نشن. اثرات بیان کردن، معرفت به اثرات در جان انسان انگیزه ایجاد میکنه. اما نکته مهم اینه، هر که انسان اوج معنوی پیدا کنه، هر که انسان مقامات معنوی انسان بیاد بالا، انسان آنچه را به سابقا مهم بود براش از اون اهمیت کاسته میشه، به مقامات بالاتر دست پیدا میکنه، در مقامات بالاتر پایینتر جلوهی برای اون نداره. به چند مثال دقت کنید. انسانهای عادی اوائل کارها رو با دست پاشون انجام میدن، بخوان باری رو بلند کنن با دست بلند میکنن، جایی بخوان برن با پا حرکت میکنن، بخوان به چیزی نگاه کنن چشم به اون میدوزن، بخوان حرفی رو بزنن با زبان تکلم میکنن، اعضا و جوارح را ابزار میگیرن تا با این ابزار به اهدافشون دست پیدا کنن. اگر همین انسان بیاد بالاتر، قدرت معنوی پیدا کنه، روحش قوی بشه، اگر روح قوی شد و قدرت روحی پیدا کرد، از ابزار اعضا و جوارح بی‌نیاز میشه، یه پله بالاتر میاد، با اراده کار انجام میده، با چیزی بلند کنه، نیاز نداره راه بیفته با دست بگیره، با دست بلند کنه، با اراده اون کار انجام بده، چیزی میخواد به طرف بفهمونه، نیاز نداره با زمان تکلم کنه، از تکلم ماه و زمین رو به طرف برسونه، یه اراده میکنه، در جانش الغا میکنه آنچه را که مد نظر او بود. انسانها بیان بالاتر نیاز نداره حتما ببینند تا مطلع بشن، ندیده از قضایا مطلع میشن. و در سوره یاسین آیات آخر در باره حق تعالی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حق تعالی آنچنان که اراده بفرماد با اراده کار تموم میکنه. اگر انسان بشه مثل الهی، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اگر انسان مثل حق تعالی قرار گرفت، چطور حق تعالی با اراده با کن فیکون کار تموم میکنه، انسانی را که مثل حق تعالی قرار گرفت او هم میتونه با اراده کن فیکون را هم به دنبال بیاره، با اراده کارهاش انجام میده. خب این انسان اوائل کار محتاج بود به ابزار مادی، و روح روش کرد از این ابزار بینیا شد، یه پله آمد بالاتر، آنچه را که احتیاج به او داشت مهمم براش بود، الان به یه جا رسید اون براش مهم نیست، احتیاجم به او نداره، آمد بالاتر، در رتبه بالاتر، در درجه بالاتر، چون به کار عظیم‌تر دست پیدا کرد از کار قبلی بی‌نیاز میشه. یه مثال دوباره دقت کنید. برای انسان ها حسن، حسن و زیبا هست تا احسن برات جلو نیاد. تا وقتی را که احسن برات جلو نیاد، حسن زیبایی داره براش. وقتی احسن برش اومد جلو، زیبایی حسن از دید اون میافته، دنبال احسن میره. حتما شما این شعر رو شنیدید که یه بنده خدا میخواد شعر بگه در مورد حسانا، یک مصرع را گفت که حسن یوسف را به عالم کس ندید. این مصرع را گفت تو مصرع بعد مون که چی بگه بیر مصرع بخوره. هرکی فکر کرد یادش نیمد که چی بگه. خادی در عالم ها بهش گفتن مصرع بعد ما برات میگیم حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. وقتی را که یوسف با اون زیبایی چهره حسن و زیبایی داره، کسی را به یوسف آفرینه. او کسی را که یوسف خلق اوست، یوسف را او با این زیبایی آفرین، یوسف زیباست تا احسن میدون نیاد. اگه احسن آمد میدون، زیبایی یوسف در برابر جلده احسن از کار میفته. این همین تو بحث عبوریته. بهشت خب در روایات فرمودن لا عین و نقعت ولا اذن و سمعت ولا یخطر به قلب بشر. چشمانی ندید بهشت چیه، گوشی هم نشنید اوصاف بهشت رو. آن کم که به ذهن بیاد بهشت بگیره بوده. معمولا آن که ما شنیدیم بینی بین الله قطره به دریا هم نیست. کسی حالا بهشت رو نهی الا معدودی. آن چند روایات به ما گفتن قطره به دریاست. آن چند به ذهن ما بیاد، ذهن ما اون چه به این عالم داره. بهشت درخت داره. ما تصور کنیم درخت این عالم رو تو ذهن خودمون بیاریم، بیاره زیباترش کنیم. جلوه از درخت بهشت تو ذهن ما درخت عالم ملکه. بگم در بهشت نهر داره. ما چه تصور میکنیم؟ نهر این عالم را فکر میکنیم، روی های زیباترش میکنیم به این خیال که نهر بهشت هم همینه. در حالی که دنیا مار که حقارت به او خورد. آن که در دنیا هست که به دنیا از بال مگس پرختره، از عصه بز مریض حقیرتره. از استخانی را که استخان خوشه به دست فرد جزامی هست، از اونم پرستره. این دنیا وقتی خود دنیا این شد، مات دنیا حقیره تره. حالا انسان بخواد بهشتی را که حدیده خدای با قدرت بی نهایته تصور کنه به این دنیای جدیده. به نظر فرمودن لا یخطر به قلب اشد و بال بشر. اصلا به ذهن که بهش نمیاد که چیه. آنکه به ذهن ما میاد مال این عالم هست که ما به حقارت به او خورده، اون عالم یه عالم دیگه هست. اما با این اوصاف بهش ایران که انشاءالله اهل ایمان شما انشاءالله خواهید رفت، بهش بسیار عظیمه. زیرا بهش را این گفتن عظیم به این بابه که خدای حق تعالی از اسامی نامهای اقدسش یا شکوره. خداوند بابا تشکر از بنده مؤمنش حدیه به او داد. حدیه خدای عظیم یا شکور برای بنده مؤمن. ذات معنای واقعی کلمه بهشت عظیمه. اما این عظمت بهشت تا کنه که اعظم جلو نیاد. اگر اعظم آمد جلو، بهشت عظیم با تمام عظمت حقیق میشه. یوسف بسیار زیباست تا خالق یوسف میدون نیاد. به این مثال دقت کنید. یه بنده خدایی تو خونش یه دونه خوز داره. این حوزهایی را که گاهی در پیش ساخته است الان میتونه یک متر در یک متر نیم متر اوم داره تا تخلص میداره اصلا چی میخواد بشه اون آب اوتو جمع شه. اون میگه همه دیدرهای آبش یه حوزه یک در یک متر بوده که اون رو ببرن این استخ رو نشون بدن. این استخ 200 متر طول داره، 100 متر عرض داره، دخلش هم اوم داره. اون یه حوض یک مدر یک مدین یه سخر این عظیم رو واقعا عظیم میدنه یه عجب آبیه دویسم طول سدمت عمر ده سدمت عرض دهمت عمر چه آب عظیمیه. سخر واقعا در دیدنه در دیدش عظیمه، اما تا چه عظیمه که دریا ندیده باشه. حالا بیارمش به اون دریا نشون بدن جای دویسم تو 500 کیلومتر آبه، جای سدم عرض 200 کیلومتر عرضه، جای دهم عرض مثلا 3000 متر عمقه. تا دریا ندید استخر واقعا براش عظیمه. حالا بیاد استخر، حالا بیاد دریا ببینه. استخر به معنای واقعی کلمه تغییر براش میاد. حالا اون که آمده دریا دیده، اون با اون عظمت دریا را یافت، حالا اون به اقیانوس ببینه. یه این دریا با همه عظمت هزار تا این دریا یه اقیانوس هم نمیشه. خب اینه بندیگه نسبیت دارم، بندیگه با مقیاس به هم بشه اینطور معنا میشه. بهش به واقعی کلمه عظیمه. خدای با قدرت بی نهایت با نام اقدس یا شکور از بنده مؤمن در حال تشکر داره حدیگه میده. حدیگه خدای با قدرت بی نهایت واقعا عظیمه. این عظیم تا کی هست که اعظم میدون نیاد. اگر انسان خدا را عبادت کند برای بهشت و این عبادت عبادت باشه با رنگ خالص لله باریکالله هم بهش میگن، اثر هم بهش بار میکنن، او را بهشت هم میبرن، برکات هم به دست او میدن، از درهای بهشت ملائکه با اجازه وارد میشن، او را زیارت میکنن، به دست پاش هم بوسه میزنن. اون برکات عجیب که در روایات آمده سوره یاسین هم فرموده که با نور عجیب قصر او را فرا میگیره. آنچنان این نور عجیب هست این انسان مؤمن از ابهت این نور آنشه این نور مالی چیه؟ صوت یا سلامان قولن به رب رحیم، خدای با عظمت، خدای با جلوه بی نهایت بر این بنده مؤمن سلام میکنه. خیلی عظیمه انسان به این مقامات برسه. عظمت جای خود محفوظ اما تا اعظم میدون نیاد. اما اگر اعظم آمد میدون در جلوه اعظم عظیم میخواده. اگر عبادت ها برای بهش شد واقعا عظیمه، واقعا این عبادت برکات عجیب به دنبال خواهد داشت. اما اگر اعظم جلو نیاد، در روایات ما آمدن برای ایجاد انگیز مشوق در ما اثر بیان کردن. اگر عبادت برای بهش شد این اثر، این برکات، این قرصات، این غرب، این خون، این چیزها. اگر عبادت برای جهنم شد این هم اثر، این ما، این اتش، این گرسنگی، این طبقات، این چیزهای عجیب. در ازا فرمود در کتاب قرآن قیمت و کل و رئیم ما یبلغ، قیمت هر انسانی به معرفت اونیست که میدونه. حتی ما یعلم انسان چی باشه به مقدار اون ما یعلم که انسان میدونه اون معرفتش ارزش پیدا میکنه. که به هم دلو میدونید که ارزش هر معرفت به ارزش معروف اونه. معرفت متعلقش چیه؟ متعلق معرفت همون معروفه. اون معلوم چه مقدار برای انسان ارزش داره. به ارزش معروف معرفت ارزش پیدا میکنه، به ارزش معرفت هم اون انسان عارف ارزش پیدا میکنه. کجا فرقیم از کلوم رو این مایت هم یه مثال لفت کنید. یه بار انسان دنبال یه علم میره که برکات این علم در ارتباط با بدن مادی اوست. خب بسید علم پیزیشی رو گروه می کنه، حالا دندون پیزی مال دندون انسانه، چشم مال چشم انسانه، گوش مال گوش انسانه، قلب مال قلب انسان. آن در علم تب آمده، این علم تب در ارتباط با بدن مادی ماست. خب اون بسیار شراحت مندانه که انسان دنبال این علم بره در خدمت بدن مادی اوست. بدن مادی ما چقدر ارزش داره؟ به اون مقدار هم این علم طب ارزش پیدا میکنه. یه بار انسان دنبال یه علوم میره در ارتباط با روح اوست. خب روح ما نسبت به بدن ما چه نسبتی داره؟ روح سلطان، بدن خادمه. به همین تناسبی را که روح با این بدن که در ارتباط با خودش باشه، چون مشکلات رو جراحت بیدون کنن، این متعلقش بدن، اون متعلقش روحه. روح سلطان و این بدن تحت قانونی را که به روح مطمئن بره سلطان است. اون می‌دونه که به بدن مطابق است. بدون در رمانده خود علم و انسان، علم و اقدار و علم و اقدار و علم و اقدار و علم و اقدار با روح شده است. یعنی که اقبال همتون به بدن از این کار داره. چرا علم و اقدار بر علم و اقدار مقدم شده؟ قرمودن از علم و علم اقیاد و علم اقصاد به اکس نبخشن این جهت و جهت جهاتیه. چون علم اقیاد اشرف بود و علم اقصاد بزرگ اقصاد اشرف رو بیان کرده و شریف رو بیان کرده.
اما به اعتبار علم اقصاد و اشرفه، خوشنا شفای خوشنا شفای جلال شفای جلال در این ماجرا اون متقدرش خالق همه چیزه و با آرخان قادی افراد به الله به خاطر خالق معروف مالاتین را بکنه همه شما بیاری احکارا و این بخشای آینده با وقتی بادی میخواییم بریم این ارحام به الله چطور به درمیان مقدمات چیه و حرافت مقدمات چیه اصلاب این سب با بچی میدن شهرهای لایز این کن فرام برن اگر ارحام بخواد این معرفت الله به بشیاد و چه که مقدمات بر خود این جمعه بکن بدن شهرمت بگاهد خدا این شهرهای آینده رو این باره این شهرمت برد ولی به همه که من در آن بحمدم شما رو به این امور نیامت و فرقیدت بنایت برمان این وقت که شما هر خاطره این شما رو بخشمون میکنیم این را میخوام بیان برای که رشته برد بخشمیدن برای که من اپنی برد باشم یه بار این برد میکنه اون مقدماتی با بیان کردی از بخشمیدن میده و چه تا آخر برخه و به دوان چیزی دیگر بیره بخشمید و در بابا بزار خبر که ما رو نمیش این خدمات برای بدین شد و زن در کربان خیلی بر افتادن و خدمتشون چی بود؟ و ما یعنمشون چی بود؟ تمام ما یعنمشون چی بود؟ بیشون که بخیر رو بکشن یا پولی دستی را اما این پول اگه چیز از جنوب میخواد با این دو کبوشی رو پشتی با به کجا بسید چی که بسید با اون رو احمد به تو دست با همه وقتی به نجمتی مبتلا شدن که این نجمت در سمبانش رو به هم رو شد با در آمد رو خود این در آخ بودن که سبر نسید و مخون رو در کنسی کشتن ما کنسی بیرون نیامدی دادی بدن بیشن مخون رو توشی خود خودم میگردن وقتی مخون رو بردن در بردن کناره بسن بعضی ها که اخوان مخون رو آزاد میکنن بعضی بودا مخون رو میکشن بعضی مخون رو بردنیش میکنن هر کسی چیزی میگفت یا چند لحظه را یک بدن دیشانی از باره دارد امار بزنید بسرد این نانه که مردم آمدن این بدن را سرداران کردن یا تلان به این بدن بسرد تو شهر و بوته حرکت دادن تا دو امیر تباید را خوشن وقتی پیان با آقا عبدالله رسید آقا برای گفتن تشت دیده ها جاری شد آمدن برای خیلی فرزندان مسلم فرزندان مسلم و مسلمان شدن با محبت این ها ارتفاق و بنایه فرمودن امت ما مسلم ناظر شد اون که فرزند مسلم مسلمی ابو عبدالله و به این ملاقفت خاصی به این برزد کن و بخیدن مسلم یقینی این دار بسرم نکشید باید برا با هم مستم حادثی ایمان شما سوا خلوطه که من بجای ایمان شما این خسر را بکتر اما ابتدام نوزد اینطور نعروی کنن روز آشورا وقتی با تو بسید من اما جایی میدانه جایی بسید بکتر اما ابتدام اومد بسید جنبا و ابتر پیاده بشد چرا بکترم؟ بکتر پیاده بشد اما پیاده شد خیلیم بزرم نحن را بگیر همون را بگیرستن بسرم چی میخوید بسرم دست محبت بسرم بکش بابا کشید بسرم چی کار بگیر بابا زیادت بیاد با این ادا سردرم مرد و مسلم را دادن بابا بچه و مسلم چطور بگیر از اون محبت میکردی بابا من میدونم این راهی که تو داره یه راه برگشت نیست میدانم جمع یقینه بسرم را میشینه خواستم دست نوازش رو دست یکی تنمانی رو خودت بسرم بکشی زیرا میدانم بعد خود کسی نیست که ما رو نوازش کنی